بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد در آدینه با نمایش هست که غروب روزهای پاییزی عنوانش است. بشنوید به مدت 56 دقیقه.
واحد نمایش تقدیم می کند.
در آدینه با نمایش
به نام خدا. دوستان، نمایش غروب روزهای آخر پاییز رو میشنوید. این نمایش از آثار نمایشنامه نویس و داستان پرداز معاصر سوئیسی فردریک دورمات. دورمات در سال 1921 به دنیا اومد. سالها به نوشتن نمایشنامه‌هایی برای رادیو و صحنه پرداخت و نیز داستان‌های پلیسی بسیاری رو نوشت. از جمله آثار برجسته دورمات میشه به نمایشنامه‌های پنچری، فیزیکدان‌ها، رومولوس کبیر و ازدواج آقای میسیسیپی اشاره کرد.
غروب روزهای آخر پاییز، اثر فردریک دورمات،
ترجمه حمید سمندریان.
خانم ها، آقایون، در آغاز وظیفه خودم میدونم که محل وقوع این داستان تا اندازه عجیب و غریب رو که قسم میخورم 100% حقیقیه براتون تشریح کنم. البته چندان بی خطر نیست که انسان داستان های حقیقی تعریف کنه، چون هرچی باشه ممکن یک پلیس و یا حتی یک دادستان در بین شنوندگان حضور داشته باشه. اما با وجود این، از اینکه به حقیقی بودن داستان اعتراف میکنم هیچ ترسی ندارم، چون کاملا مطمئن هستم که شما داستان حقیقی منو باور نخواهید کرد و یا اقلا ظاهرا اونو باور نخواهید کرد، چون محرمانه بگم همه شما، حتی اون دادستان و یا پلیس احتمالی هم، خوب میدونید که من فقط داستانهای رو تعریف میکنم که واقعا اتفاق افتاده باشند. خب، حالا خواهش میکنم کمی به مغزتون فشار بیارید و اتاق مبلی از یک هتل بزرگ رو در نظرتون مجسم کنید. این اتاق بسیار شیک و مدرنه و برای اقامت‌های طولانی در نظر گرفته شده. قبول؟ خب. در سمت چپ اتاق چند میز مختلف در کنار هم قرار داده شده. میل دارید محل کار یک نویسنده بزرگ رو تماشا کنید؟ سرتون رو بیارین جلوتر. مثل اینکه جا خوردید. حقم دارید، چون محل کار نویسندگان کوچیکم عیناً به همین شکله. اساسه این اتاق انبوهی از کاغذ، یک ماشین تحریر، نسخه های مختلف رمان های جور و جور که با جوهرهایی به رنگ های مختلف به طور درهم و برهم و ناخوانا تصحیح شده، مقدار زیادی مداد خودکار، مداد پاکن، یک قیچی بزرگ، چسب، یک خنجر، بله این خنجر اشتباهاً به اینجا آورده شده. لزومی نداره که زیاد ناراحت بشید، چون در طرف راست اتاق نظم برقراره، و یا بهتر بگم تقریباً نظم برقراره، برای اینکه من اول باید این پارچه رو یک کناری بذارم، می‌نزمش این گوشه و ضمناً این هفتیرم باید از اینجا بردارم. بله، اونو میذارم در کشوی میز. خب، در این اتاق صندلی های بزرگ دستدار راحت و نرمی قرار داره که مطابق آخرین مدل ساخته شدند. کتب زیادی در اطراف اتاق پخشه. روی دیوارها تصاویر زیادی دیده میشه و عکس‌های شخصیت‌های مختلف. اما از همه زیباتر قسمت عقب صحنه است که شامل یک در بزرگ و گشوده، یک بالکن و منظره پشت اونه. این منظره که بسیار تماشاییه و البته با قیمت خود اتاق جور در میاد، عبارت از دریاچه بزرگی است که تا چند هفته قبل هنوز قایق‌های سفید سرخ در سطح آن شناور بودند، اما حالا کاملا خلوت و آرام. رنگ این دریاچه آبی عمیقه و در پشت اون تپه‌های کوتاه جنگل و در پشت جنگل دامنه کوهستان دیده میشه. آسمان گرگ و میشه، ساحل دریاچه‌ام خلوت و متروک. اواخر پاییزه و به همین سبب طبیعت به صورتی وحشی و به رنگ زرد و سرخ در اومده. با این همه نگفته نمونه که در زمین‌های تنیس هنوز زندگی وجود داره. صدای توپ تنیس و پینگ پونگ به گوش میرسه. میشنوی؟ آها. خب حالا دو مرتبه به داخل اتاق برمیگردیم و با دو قهرمان اول نمایشنامه خودمون از نزدیک آشنا میشیم. اول از خودم شروع میکنم. بله بله، درست شنیدید. قهرمان اول نمایشنامه خود من هستم. باید عرض کنم که از این موضوع بی نهایت متاسفم. واقع عرض میکنم. اما مطمئن باشید که سعی خواهم کرد زیاد از حد باعث هراس و وحشت شما نشم. بنابراین از سمت راست با کمال احتیاط و نوک پا وارد اتاق میشم. من قبلا در اتاق خواب بودم و به هیچ کسم مربوط نیست که در اونجا چی کار میکردم. اما باید بدونید با وجود اینکه روزنامه‌های مختلف درباره من زیاد چیز می‌نویسند و عقیده دارند که زندگانی من متزلزل، مقشوش، پرماجرا و وحشیان است، اما من قصد ندارم هیچ کدوم از این نظریه‌ها رو رد کنم. بله، بقیه مطالبم نام من براتون روشن خواهد کرد. اسم من کوربسه. بله، اینم درست شنیدید. من ماکسیمیلیان فردریک کوربس، رمان نویس، برنده جایزه نوبل و جوایز مختلف دیگه هستم. هیکلم چاق، رنگم آفتاب سوخته، صورتم اصلاح نکرده و کلم بزرگ و تاسه. اما صفات من آدمی هستم خشن، مخاطرجو و دائم الخمر. در هر حال موقعی که به اخذ جایزه نوبل که قبلنم بهش اشاره شد نائل می شدم، به من گفتن که من درست به همون شکل هستم، در صورتی که من اون روز فراک تنم بود. ولی کیه که دیگران رو بشناسه؟ کیه که خودشو بشناسه؟ آدم نباید خودشو گول بزنه. من یه نفر که خودمو به طور کاملا سطحی میشناسم، تعجبیم نداره، چون امکانات و موقعیت‌هایی که برای هر فرد پیش میاد و در نتیجه باعث میشه که انسان خودش رو بشناسه برای من خیلی به ندرت پیش آمد کرده. مثلا یکی از این موقعیت‌ها موقعی برای من به وجود اومد که در قله‌های کلیمانجارو پاملیس خورد و در روی یخ‌های سیغلی به سرعت به طرف درهای عمیق سرازیر شدم، و یا وقتی که مجسمه اون شخصیت معروف رو سرم افتاد و خورد شد. خب حالا باید دو کلمم راجع به لباسام توضیح بدم. در این مورد مجبورم عذرخواهی بکنم، مخصوصا از خانم ها باید عذرخواهی بکنم، چون من الان فقط یک پیژامه تنمه. این جزئیاتو نمیتونم نگفته بذارم. گیلاسی در دست دارم و میخوام به طرف بار برم که ناگهان از دیدن یک مهمان که بختتن در اتاقم سبز شده یکه میخورم. اجازه بدید خصوصیات این آدمم به یک چشم برهم زدن براتون تعریف کنم. اون از طبقه مردم کاملا عادیه، کوتاه قد و لاغره و به یک مأمور بیمه دورگرد بیشباهت نیست. یک کیف دستی در زیر بغلش داره. چون این آقا بعد از اجرای داستان امروز در اثر یک حادثه کاملا طبیعی و عادی دیگه وجود خارجی نخواهد داشت، بنابراین دیگه مورد نداره بیش از این به دانستن وضع حال او علاقمند باشیم. بسیار خوب، دیگه کافی است. حالا داستان آغاز میکنیم. مهمان شروع به صحبت میکنه.
خیلی خوشبختم از اینکه در مقابل شاعر مشهور و محبوب جهان ماکسیمیلیان فردریک کوربس وایسادم.
بر شیطون لعنت، شما تو اتاق کار من چی کار میکنید؟
منشی شما منو به داخل راهنمایی کرد. من بیشتر از یه ساعته که منتظرم.
شما کی هستید؟
اسم من هوفره، فروشته گوت هوفر.
فروشته گوت هوفر؟ اسمتون به نظرم آشنا میاد. مثل اینکه شما همون کسی هستید که مرتب به من نامه می نویسید.
درسته، از وقتی که شما در ایزلهوه باد سکونت دارید مرتب براتون نامه نوشتم. در این حال هر روز صبحم به دربون هتل مراجعه می کردم و اون همیشه جوابم می کرد. بالاخره منشی شما رو پیدا کردم. جوون سختگیریه.
بله، اون دانشجوی علوم الهیه، خیلی فقیره، باید مخارج تحصیلش خودش فراهم کنه.
خیلی سعی کردم تا تونستم اونو قانع کنم که این ملاقات برای من شما هر دو مفید خواهد بود. استاد ارجمند،
اسم من کربسه، لازم نیست استاد ارجمند صدام کنید.
آقای کربس ارجمند، بایستی حواسم جمع باشه، چون هرچی باشه من الان در مقابل یه مغز متفکر ایستادم. من خودم یه کمی مثل جورج مقدس قبل از جنگ با لیندورم حس میکنم.
شما کاتولیک هستید؟
پروتستان.
من تشنمه.
شما باید مواظب خودتون باشید.
لازم نیست منو نصیحت کنید.
من سوئیسی هستم آقای کوربس. اجازه میدید اتاقی رو که شاعر ارجمند در اون کار میکنه دقیق تر تماشا کنم؟
نویسنده آقا.
که نویسنده ی ارجمند در اون کار میکنه تماشا کنم؟
بفرمایید.
اینجا پر از رمان و کتاب خطیه. ممکنه عکسای روی دیوارم تماشا کنم؟
بفرمایید.
او فاکنر، اینم امضای خودشه. به کوربس عزیزم توماس مان، به دوست صمیمی خودم تقدیم میکنم توماس. او همینگوی، به بهترین دوستم تقدیم شد ارنست. هانری میلر، به برادر روحانیم کوربس، فقط در عشق و مرگ از یکدیگر جدا هستیم. عجب منظری این دریاچه با کوهستان عظیمی که در ماورای اونه و با ابرایی که بالای اون در آسمان میچرخند و پی در پی تغییر شکل پیدا میکنن، چه زیبا و بهت‌انگیزه.
شما مثل این که نویسنده هستی؟
خواننده هستم. من تمام نوولای شما را از حفظ میدونم.
شغل شما معلمیه؟
خیر، کتابدار هستم. کتابدار بازنشسته کمپانی اوکسلی و تروست در انتویل.
بشینید.
از صمیم قلب تشکر میکنم. من کمی از این صندلی‌های مافوق مدرن ترس دارم. آپارتمان خیلی لوکسیه.
بله، قیمتش هم خیلی لوکس.
همین فکرم میکردم. زندگی در ایزلهوی باد خیلی گرونه، برای من که دیگه وحشتناک. در صورتی که در پانسیون چشمانداز دریایی خیلی فقیرانه زندگی میکنم. در آدل بودن زندگی ارزون تر بود.
در آدل بودن؟
بله، در آدل بودن.
منم در آدل بودن زندگی کردم.
میدونم شما در گراند هتل ویلدشتروبل و من در استراحتگاه پروزنکتوت. ما چند دفعه با هم دیگه برخورد کردیم. یه دفعه موقع سوار شدن به تلفریک توی کوه کمرهای آل و دفعه دیگه هم در بادن بادن.
شما در بادن بادن هم بودید؟
همینطوره.
همون موقعی که من اونجا بودم؟
من در خانه مسیحیون سیلوآ سکونت داشتم.
ببینید آقا، وقت من خیلی گرفته است. من باید مثل یک برده کار کنم. آقای
فروشته گوتهوفر.
آقای فروشته گوتهوفر، من باید به خیلی کارا رسیدگی کنم و فقط میتونم 15 دقیقه وقتمو به شما اختصاص بدم. مطالبتون رو خلاصه کنید. بگین ببینم از من چی میخواید؟
من با یه منظور کاملا معین خدمتتون شرفیاب شدم.
پول میخواید؟ نه، من پول زیادی برای این اون ندارم. عده‌ای بسیاری از مردم هستن که نویسنده نیستند و اشخاصی مثل من میتونن برای راحت شدن از شر مزاحمتشون به اونا پول بدن. از این گذشته، جایزه نوبل من خیلی وقت پیش گرفتم. حالا ممکن است هم دیگه خدافظی کنیم؟
استاد ارجمند.
کوربس.
آقای کوربس ارجمند.
خوش آمدید آقا.
شما متوجه منظور من نشدید. من به خاطر پول خدمت شما نیومدم، بلکه چون برای اینکه از آغاز بازنشستگی خودم تا کنون کاراگاه هستم.
آها، خب این یه مطلب دیگریه. بفرمایید دوباره بشینیم. حالا دیگه خیالم راحت شد. پس شما فعلا در اداره پلیس مشغول کار هستید؟
خیر استاد.
کربس.
آقای کربس ارجمند، من کاراگاه خصوصی هستم.
صحیح.
از همون زمانی که کتابدار بودم چیزایی برای کشف کردن وجود داشت و البته موفقیتایم داشتم. من به طور افتخاری در این گروه و اون گروه بازرس بودم. بله، من حتی موفق شدم صندوقدار جمعیت انتویر رو به جرم خیانت در اموال عامه به زندان بندازم.
عجب.
اما وقتی که پا به سن گذاشتم، چون کمی پول پس انداز کرده بودم و از طرفی هم زنم بدون اینکه طفلی به دنیا آورده باشه فوت شد، تصمیم گرفتم کاملا مطابق میل شخصی خودم زندگی کنم و این میلم فقط و فقط در اثر مطالعه آثار شما در من به وجود اومد.
آثار من؟
آثار جاودانی شما. نیروی تخیل و فانتزی من در اثر مطالعه کتاب‌های شما تحریک شد. من اونا رو با ولع و هیجان زیاد خوندم. جنایاتی که شما با قلم تشریح کردید منو به کلی شیفته و مجذوب کرد و اون وقت من کاراگاه شدم. عیناً مثل کسی که به سوی علوم الهی بره فقط به این سبب که مجذوب و شیفته استادی و زرنگی شیطان شده. آخه هر قد فشار زیاد باشه استقامتم به همون اندازه است. والا خداوندا، من اینجا پهلوی مردی که جایزه نوبل رو برده نشستم. خورشید در پشت کوه‌ها غروب میکنه و شما مشغول خوردن هستید.
شما دارای ذوق نویسندگی هستید فرشتگو توفر عزیز.
این ذوق فقط در اثر مطالعه آثار شما در من به وجود اومده.
خیلی متاسفم، وضع لباس شما فقیرانه است. مثل اینکه در شغل جدیدتون از نظر مادی زیاد در تأمین نیستید.
البته نمیتونم بگم که روی تشک پرقو میخوابم.
خب، من برای شما در این شهر کاری پیدا میکنم. در چه قسمت از کارهای جنایی تجربه دارید؟ در جاسوسی، قاچاق مواد مخدره و یا
در قسمت ادبیات جنایی؟
پس باید برای مرتبه دوم از شما خواهش کنم که فوراً اینجا رو ترک کنید.
آقای کربس،
شما منتقد هستی.
آخه بذارید توضیح بدم.
بفرمایید بیرون آقا.
اما آخه من اثرهای شما رو فقط از نقطه نظر محتوی جنایی اونا بررسی کردم.
پس این تو خب در این صورت میتونید بمونید. بفرمایید دوباره بشینیم.
خیالم راحت.
تا کنون به انواع و اقسام راه ها و طرق مطالبی به من حالی شده بود، به طریقی روانشناسی، کاتولیکی، پروتستانی، اگزیستانسیالیستی، بودایی و مارکسیستی. اما طریقی که شما برای بیان منظورتون در پیش گرفتید برای من کاملا جدید و بی‌سابقه است.
آخه من بایستی یه توضیح هم به شما بدم استاد ارجمند.
کربس.
آقای کربس ارجمند، من آثار شما رو در پی یک سوء ظن مخصوص خوندم.
چطور؟
من فکر کردم تمام اون وقایعی که در عالم خیال در رمانای شما اتفاق میفته میبایستی در طبیعتم اتفاق افتاده باشه.
خب.
چون بقیده من از محالاتی که انسان بتونه واقعی رو خلق کنه که بالاخره وقتی در جای اتفاق نیفتاده باشه.
بله، تصور بسیار عاقلانه ای.
و در نتیجه در صدد بر اومدم که قاتل‌های رمان‌های شما رو در طبیعت جستجو کنم.
شما باور کردید که بین رمان‌های من و طبیعت ارتباطی موجوده؟
درست. من با یک منطق کاملا قاطع و برا پیش رفتم. ابتدا اثرهای شما رو تجزیه و تحلیل کردم. شما نه تنها جنجالی ترین نویسنده قرن ما هستید و تمام روزنامه ها پر از اخبار طلاق ها، بدمستی ها و شکار حیوانات شما هستند، بلکه صحنه های قتل هایی که شما تشریح کردید جزء زیباترین آثار ادبیات جهانی است.
من هیچ وقت قتل تنها را مطرح نکردم، بلکه همیشه خواستم بشر را تمام و کمال نشون بدم و این بدیهیه که او توانایی آدم کشی هم داره.
برای من که یه کاراگاه هستم چندان مهم نیست که شما چه منظوری داشتید، بلکه مهم اینه که چه نتیجه‌ای گرفتید. قبل از شما مردم به طور کلی آدم کشی رو چیز وحشتناکی میدونستن. حالا شما اومدید این عمل رو طوری جلوه دادید که خواننده در این قسمت از زندگی و یا بهتر بگم در این قسمت از مرگم عظمت و زیبایی میبینه. مردم اسم شما رو پیرمرد قتل و جنایت گذاشته.
خب این نشونه محبوبیت منه.
و هنر دیگه شما در اینه که قاتلین زبردست و کارکشتهی خلق کنه که هیچ کس نتونه رد پای اونا رو پیدا کنه.
منظورتون اینه که فرار دادن قاتل و به جا نذاشتن اثر از خصوصیات منه؟
همین.
آها، پس شما رمان‌های منو مثل وقایع حقیقی پلیسی خوندید.
مثل گزارشات حقیقی قتل‌ها و جنایات. انگیزه آدم‌کشی در قهرمان‌های شما نه پول و نه شهوات منکوب شده. قهرمان‌های شما فقط به خاطر لذات روحی آدم می‌کشند. به خاطر تنوع در زندگی، به خاطر میل به ماجراجویی که در نهادشونه. این زمینه‌های اساسی رو تجزیه و تحلیل‌های جنایی روزمره عادی ما نمی‌شناسن. پلیس و دادستان متوجه این گونه قتل‌ها نمی‌شن، چون برای اونا هر جا که علائم جنایات آشکار نباشه جنایتی هم وجود نداره. و اگه انسان فرض کنه که قتل‌هایی که شما تشریح کردید واقعاً در طبیعت اتفاق افتاده باشه، اون وقت به این نتیجه می‌رسه که هیچ کدوم از اونا نمی‌تونستن در نظر عامه صورت قتل داشته باشن، بلکه فقط میتونستم به شکل خودکشی، سانحه و یا مرگ طبیعی جلوه کنن.
بله، این نتیجه گیری از نظر منطق درسته.
درست همونطور که این قتل ها در رمان های شما در نظر عامه جلوه میکنه.
درست همونطور.
من وقتی این قسمت رو تجزیه و تحلیل میکردم، در نظر خودم مثل اون شوالیه اسپانیایی جلوه‌گر شدم. مثل دون کیشوت. شما در کتاباتون خیلی از اون اسم بردید. اون چون داستانای نجیب زادگان و شوالیه رو حقیقی دونست، دور دنیا را افتاد و من را افتادم تا رمان‌های شما را حقیقی تصور کنم. منتها من در این راه از هیچ مانعی هراس ندارم و اگه تمام دنیام پر از شیطون باشه باز حرف من یکیه.
عالیه، جدن میشه گفتی اقدام شما عالیه. سباستیان،
آقای کوربس چه میل داشتن؟
ما باید تمام شب کار کنیم. به آقای هوفر یک سیگار برگ تقدیم کنید. بالاخره باید با یه چیزی از ایشون پذیرایی کرد. برازیل یا هاوانا؟
نه، اگه اجازه بفرمایید از سیگارهای وطنی خودم که همرامه بکشم.
هر طور میل شماست. شما میتونید برید سباستیان. این دشترم با خودتون ببرید، فعلا لازمش ندارم.
چشم استاد ارجمند.
من مدتی بود متوجه اون خنجر قشنگ شده بودم استاد.
کوربس.
آقای کوربس ارجمند، فقط یک فشار خفیف به اون کافیه که یه نفر از صفحه روزگار نابود کنه. خنجر خیلی تیزیه.
آتش.
متشکرم، من از این سیگار لذت میبرم.
لذت ببرید توفر عزیز، اما در ضمن به صحبتتونم ادامه بدید.
برای من چندان آسان نبود که به نتیجه‌ای برسم. لازم بود اقدامی که شامل دقایق و ریزه‌کاری‌های زیاد بود بکنم. ابتدا رمان ملاقات در سرزمین بیگانه شما رو کاوش کردم.
بله، اولین رمان من
11 سال قبل منتشر شد.
برای این کتاب جایزه بولینگن به من داده شد. هیچکاکم اونو فیلم برداری کرد.
من فقط میتونم با صدای بلند بگم چه شاهکاری. یه ماجراجوی فرانسوی چاق، آفتاب سوخته، اصلاح نکرده، با سری بزرگ و تاس، بد لباس، ژنی، دائم الخمر، با خانومی آشنا میشه. یه خانوم بسیار شیک و اشرافی که زن یه آتاشه آلمانیه.
بله.
اون وقت این زن رو در آنکارا به یه هتل مخروبه و کثیف که جزء بدترین نوع این قبیل اماکنه میبره. بعد در حال مستی قطعاتی از هومر و شکسپیر برای اون بازگو میکنه و به اون میقبونه که بزرگترین خوشبختی برای اون دو اینه که به اتفاق همدیگه خودکشی کنه. زن اسیر ندای هیجان و شهوات خودش میشه. فریب فریادهای وحشیانه اونو میخوره و احمقانه خودکشی میکنه، ولی اون مرد خودشو نمیکشه، بلکه آرام سیگاری آتش میزنه و اون محل رو ترک میکنه. از کوچه های بدنام عبور میکنه. یه مبلغ مذهبی رو کتک میزنه و صندوق اعانه برای مساکین رو که اون مبلغ با خود همراه داشته خالی میکنه. سوژه این رمان ممکنه همونطور که روزنامه‌های زوریخ نوشتن خیلی ساده باشه، ولی در استعمال و ترکیب لغات و در جمله بندی همینگوی رو فرسنگ ها پشت سر گذاشتید.
شما این داستان رو در ترکیه که دیگه تعقیب نکردید هوفر عزیز؟
چاره دیگه نداشتم.
عجب.
من با تأمل مخارج زیاد روزنامه های سال 1945 آنکارا رو که داستان شما در آنجا اتفاق میفته تهیه کردم و اونا رو به یک دانشجوی ترک که در مدرسه مهندسی تحصیل میکرد دادم تا نگاه کنه.
و نتیجه؟
البته خانم یاتاشه آلمانی خیر، ولی خانم یاتاشه سوئدی در اون سال در یه هتل کثیف و بدنام به علل نامعلومی خودکشی کرده بود، همونطور که من حد زده بودم.
بله. و مردی که به اتفاق این خانم به اصطلاح به این هتل وارد شده بود
ناشناس. ولی طبق شهادت دربون هتل این مرد آلمانی زبون بوده. در ضمن یه مبلغ مذهبی هم واقعا کتک خورده بوده، ولی وضع حال این آدم به قدری تأثیر انگیز بوده که نتونسته رقم دقیقی در مورد پول دزدی شده از صندوق آنه بده. بعد از این رمان آقای ایکس خسته شده است رو بررسی کردم.
بله بله.
این رمان که اثر دوم شماست یک شاهکار.
متشکرم.
آقای ایکس که زمانی یه ولگرد بیشتر نبوده و اکنون نویسندهی توانا و رئیس کلوب به نویسندگان امریکاست، در سنتروپه به یه دختر 16 ساله بیگناه برخورد میکنه. نیروی طبیعت، دریای آرام و سیغلی و تابش قهار خورشید اونو تبدیل به یک انسان وحشی میکنه و اون دست به اعمال وحشیانه میزنه. قطر، طوفان و رعد و برق و سپس قطرات درشت یک رگبار شدید. به طور حد این تا کنون زیباترین و در این حال وحشت انگیزترین صفحاتیست که نوشته شده، مثل این که به وسیله لغات نقاشی شده باشه. در این رمان قدرت خلاقه نویسنده به شکل عجیبی روشن و قابل رویت. دستگاه های کسب اخبار پلیس، موتوسیکلت ها، صدای اتومبیل های مجهز به بوق پلیس، جستجوی تولد قاتل، سوء زن هایی که مستقیما متوجه گناهکار است، واقعا عالی تشریح شده. ولی شهرت و محبوبیت اون مانع از اینه که کسی به اون زنین بشه و حقیقت رو کشف کنه. برعکس، آقای ایکس قبل از اینکه برای دریافت جایزه لورد بایرون با کشتی به طرف لندن حرکت کنه، در مراسم تشییع جنازه قربانی خودش شرکت میکنه و با تشریح این صحنه رمان مانند یک تراژدی کلاسیک به پایان میرسه.
هوفر عزیز، شما دارین طوری تعریف میکنید که نزدیک هیجان خوشحالیتون از اندازه خارج بشه.
در سال 1957 در سنتروپه یک دختر 16 ساله بیگناه به وضع عجیبی کشته شد.
و قاتل؟
ناشناس.
مثل قاتل زن سوئدی؟
همونطور، با وجود فعالیت شدید پلیس.
عجب.
مراجع رسمی کوچکترین نقطه اتکایی برای پیجوی اینقدر در دست نداره.
ببینم، شما کشفای دیگری هم کردید؟
ممکنه این لیست رو ملاحظه بفرمایید؟ صورت اسامی کسانی است که من شباهت کامل بین اونا و قهرمانای شما پیدا کردم. بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم. این 22 اسمه.
شما هم 22 رمان نوشتید آقای کربس ارجمند.
تمام این افراد مردن؟
بعضی از اینا به وسیله خودکشی و بعضی در اثر سوانه با زندگی ودا گفتن. البته دختر انگلیسی رو که به اون وضع فجی کشته شد به حساب نمیاریم.
چرا در مقابل نام خانم جوانا میلیونر آرژانتینی علامت سوال گذاشته شده؟
این خانم با مرسدس که در رمان شب‌های وحشتناک شما توسط قهرمان داستان خفه میشه مغایرت داره.
صحیح.
خانم میلیونر در اوست اند به مرگ طبیعی مرد.
این یک لیست با ارزشیه.
این نتیجه 10 سال کار و مشقت من در رشته کاراگاهیه. و حالا یه حقیقت عجیب دیگرم باید عرض کنم. تمام این خودکشی ها و سوانه درست در همان مکانهای اتفاق می افتادن که شما هم آقای کربس عزیز در اونجا ساکن بودی.